بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به مدخل 503 و 504 رو امروز میخونیم در مورد هشام ابن سالم. نکات منفی در ارتباط هم با هشام ابن حکم بود، هم هشام ابن سالم، هر دوشون گزارش های منفی علیهشون بود و هست و بیش از این هاست، بیش از حد رجال کشی. هم نکات مثبت هست هم نکات منفی. باز هم تکرار میکنم، ما قصد داریم فقط متن کتاب رجال کشی رو بخونیم، قصد نداریم پیرامون اشخاصی که میخونیم اظهار نظر کنیم و جنبندی کنیم و فقط زراره، چون خیلی مهم بود. خب یه خورده پیرامونش یادم چندین جلسه هی بحث کردیم، نکات گفتیم و کسی که اون چند جلسه مربوط به زراره رو گوش بده انشالله اصول این نکاتی که در مورد داوری و قضاوت در ارتباط با اصحاب هست اونجا بیان شد. یعنی اونجا دیگه حسابی نکاتی که بلد بودیم رو گفتیم، بیش از اون دیگه چیزی بلد بنده نیستم. مقداری که مطالعه کردم از اساتید یاد گرفتم در بحث زراره گفتم، لذا دیگه تکرار نمی کنیم. حالا یک فردی هست مثل هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم، نکات منفی هم در موردشون گزارش شده، نکات مثبتی هم شده. حالا چطور در مورد این نکات منفی و مثبت میشه قضاوت کرد؟ ما در زراره روشمون رو و نکاتی که داشتیم در ذهن گفتیم. اجمالا بدونید در مورد هشام ابن حکم و هشام ابن سالم هر دو با هم، مرحوم آیت الله خویی مثلا و خیلی بزرگان دیگه، خیلی افراد با روش‌های مختلف گفتن که در جلالت قدر و بزرگی این بزرگواران شکی نیست. حالا واقعا ما به همین نظر قائل میشیم قائل نمیشیم چی، بحث ما اصلا اینجا نیست، اینجا کلاس رجال نیست، اینجا کلاس جلسه، یعنی جلسه شناخت اصحاب و فضائل اونها و مقامات اونها است و جلسه‌ای که می‌خوایم دشمنان اهل بیت رو هم بشناسیم. در ضمن اینجا بیشتر کتاب رجال فضائل اصحابه، ولی حالا افراد خبیثی هم درش مطرح شده. بیشتر می‌خوایم فضای زمان اهل بیت رو به دست بیاریم، امثال اینها وقت رو نگیرن. 503 راوی میگه که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، میخوام یه سوالی از شما بپرسم. حضرت فرمود بپرس، از هر چی میخوای بپرسی بپرس. گفتم آقا اینجوری روایت شده، اینجوری به ما رسه که هشام ابن سالم گمان میکرد که خداوند صورت است یا برای خدا صورتی است و خداوند آدم را بر مثال صورت خودش آفریده. خب دوستانی که کافی رو خوندیم با هم اونا بودن و یا گوش دادن اینا رو بحث مفصل اونجا ما بحث کردیم، بحث توحیدی مفصل و بسیار دقیق و ظریفیه که ما اینجا واردش نمیشویم. حرف ها دارم اینجا که بزنم، به لطف و فضل خداوند نکات زیادی دارم ولی واقعا جلسه طول میکشه. بالاخره این صورت چی هست؟ این وجه الله چی هست؟ صورت خدا چه چیزی هست؟ ربطش با مقامات اهل بیت چی هست؟ پس چرا وهابیت غلط حرفشون؟ پس چرا خداوند در قرآن اینطور صحبت فرموده؟ ما باید به ظاهر این روایات بگیریم و آیات نباید بگیریم؟ توجیهش چی هست؟ وجهش چی هست؟ مباحث توحیدیه. بالاخره به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که هشام ابن سالم چنین اعتقادی داره که خداوند صورتی دارد و آدم را بر مثال صورت خودش آفریده و خدا را اینطور توصیف میکنه و اشاره میکنه به اطراف بدنش و اطراف حتی موی سرش، میگه خدا حتی مو داره، حتی خدا و حتی شکل داره به این شکل. ولی یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم اونا چیز دیگه میگن. آقا یا امام رضا، اونا میگن که ان الله شیء لا کل اشیاء، خدا چیز هست اما مثل سایر اشیاء نیست و ان الاشیاء باینتون من، اصلا بینونت هست بین اشیاء و خدا و خدا هم باین است از اشیاء، یعنی بینونت دارد بینشون، انگار به تعبیر فاصله دو چیز هستن. و زعما، و این دو نفر اینطور گمان میکنن که اثبات شیء وقتی به خدا میگویی خدا شیء هست، شیئیت رو که برای خدا اثبات کنی همین ملازمه داری که بگی خدا جسمم هست، منتها لاکل اجسام. یعنی وقتی میگی خدا شیء اون لاکل اجسام، یا باید بگی جسم اون لاکل اجسام، فرقی نداره، هر دوش درسته و هر دو هم باید بگی. و خدا ثابت است و موجود است و غیر مفقود است، ولا معدوم، خدا مفقود و معدوم نیست، اما در این حال خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیه. خب خداوند معدوم است، معدوم نیست، مفقودم نیست، ولی در این حال ابطال شده نیست، شبیه هیچ چیزم نیست. پس اینجا قول اینا هم اشکال داره، تا اینجا که الان خوندیم هم قول هشام ابن سالم اشکال داره، هم قول این دو نفر دیگه اشکال داره. چرا؟ چون اینا میگن خدا جسم لا کل اجسامه، اینم غلطه. شیء لا کل اشیاء مساوی با جسم لا کل اجسام نیست. شیء لا کل اشیاء ملازمه نداره با اینکه جسم لا کل اجسام هم باشه. شیء لا کل اشیاء هست اما جسم لا کل اجسام نیست. این جمله غلطه، جمله قبلی درسته. شیء لا کل اشیاء درسته اما جسم لا کل اجسام درست نیست. پس اینجا حرف هشام هم، هشام ابن حکم هم مشکل داره. اما یک نکته ای باز تهش میگن که تقریبا باز به یک معنی یه خورده کار رو خفیفتر میکنه اشتباه رو، و اون که گفتن در این حالی که خدا جسم لا کل اجسامه اما شبیه به هیچ مخلوقی نیست، شبیه اجسام هم نیست. حالا ببینید چه اوضاعی بوده اون زمان تا این اعتقادات شکل بگیره، تا این اعتقادات شکل بگیره، تا اصحاب درست بفهمن مطلب رو، درست تلقی کنن، تا متوجه بشن چقدر زمان برده، چقدر کار برده، چقدر روایات با هم جمع شده، اهل بیت زحمت کشیدن تا اعتقاد توحیدی به روش صحیح به شیعه رسیده. خب این لابلاها، این حد وسط ها، تا وقتی اهل بیت در گذر زمان کم کم دارن معارف دقیق توحیدی رو مطرح میکنن، خب طبعا طبیعیه که در یک برهه‌ای از زمان هشام ابن سالم دچار یه اعتقاد غلط بشه، یا هشام ابن حکم دچار یه انحراف توحیدی بشه، یا اصحاب و افرادی که از هشام ابن حکم یا هشام ابن سالم روایت رو دریافت میکردن و تعلیم میگرفتن، اونها در فهم مراد هشام ابن حکم و هشام ابن سالم ها دچار مشکل بشن. من درست نفهمیدم او چی میگه، آمدم به امام رضا میگم. اینم یک وجهیه. آیا واقعا هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و هشام ابن حکم این طور اعتقاداتی داشتن یا نه؟ اینم یک بحثه. اینا رو گفتم در بحث زراره ما مطرح کردیم، در کتاب کافی هم مطرح کردیم وقتی میخوندیم. خب حالا بالاخره برای امام رضا فعلا داره اینو نقل میکنه، میگه هشام ابن حکم میگه خدا شکل داره، حتی مثل پهلوهای ما، مثل دست ما، مثل موی سر ما، و هشام ابن حکم میگه که خدا شیء لا کل اشیاء، ولی این یعنی جسم لا کل اجسام هم از کدومشو بگیرم؟ حضرت فرمود اراد هذا الاثبات، این آقای هشام ابن سالم خواسته که خدا رو اثبات کنه، و این یکی دیگه پروردگارش رو تشبیه کرده به مخلوق. یعنی شاید این جمله باز یه خورده ابهام داره، یعنی آیا هر دو مربوط به هشام ابن حکمه یا هشام ابن سالم و هشام ابن حکمه، خورده تفاوت میکنه. اجازه بدید خیلی وارد متن نشم با دقت، اجمالش همینه، اراد هذا الاثبات، یعنی هذا رو میتونیم به هشام ابن حکم بزنیم، هشام ابن حکم اراده کرده خدا رو اثبات کنه، و هازا، ولی هشام ابن سالم تشبیه کرده پروردگارش رو به مخلوق. یعنی اونی که هشام ابن حکم، هشام ابن سالمی که گفت خدا صورت داره، خدا رو تشبیه کرده. هشام ابن حکم حالا تشبیه نکرده، ولی ارادش این بوده که خدا رو اثبات کنه، ولی بازم دوچار اشکال هست، به هیچ چی نیست. میشه جمله رو اینطور معنا کرد، حضرت فرمود تعالی الله الذی، تعالی الله، خدا متعالی است، خدایی که لیس له شبیه، خدا شبیه نداره، ولا ادلون، نظیر نداره، ولا مثلون، خدا مثل نداره، ولا نظیرون، خدا نظیر نداره، ولا هو فی صفت المخلوقین، من به قول، و خدا در هیچ صفتی از صفات مخلوقین نیست. یعنی چه من به قول هشام بگیرم یا قول هشام، این هشام یا اون هشام؟ آمدی خدمت حضرت رضا علیه السلام بگو اعتقادم در توحید اینه، درسته یا غلطه؟ یا اگر چنین کسی، کسی چنین بگوید یا کسی چنان بگوید، کدومش درسته؟ یا قول سومیه، شما توحید به من تعلیم بدید. حالا هشام ابن حکم اینو گفته، هشام ابن سالم اینو گفته، این روش اصلا روش سوالش غلط بوده. بعد خلاصه حضرت بهش فرمود لا تقل به مثل ما قال هشام ابن سالم، اون چیزی که هشام ابن سالم گفته رو نگو که خدا صورت داره و شکل داره و چه این و چنان، و قل به ما قال مولا آل یختین و صاحبهی، به قول یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم بگیر. بعد اینجا راوی سوال میکنه، میگه آیا ما زکات به کسی که در توحید با هشام ابن حکم مخالفه بدیم؟ یعنی کسی که، یعنی هشام ابن سالم و اصحابش و هر کسی که روشش با روش هشام ابن حکم مخالفه، زکات بهش تعلق میگیره؟ چون زکات به مسلمان تعلق میگیره و به مؤمن. حضرت فرمود لا، فرمود ندید. حالا ندید یعنی اونو مسلمان نیستن؟ نه، شما ندید، همین مقدار، شما به اونها ندید، تموم شد رفت. اینا توضیحات مفصلی داره، گفتم اگه بخوایم وارد بشیم زمان زیادی میبره که اطراف مسئله باز بشه. واقعا اگر در جلسه ای بود که طلاب علوم دینی باشن و یا متخصصین یا محققین در بحث توحید و فلان و اینها، و این توضیحات میدونم به دردشون میخورد و اینا، توضیح میدادیم. ولی خب قصد ما از خوندن کتاب رجال کشی اینها نیست. گزارش بعدی هم که گزارش 504 خیلی جالبه، حماد ابن عیسی که از بزرگان اصحابه میگه که کان اصحابنا، اصحاب ما روایت میکردن و حدیث میکردن که هشام ابن سالم 50,000 درهم براش هیچی بوده، یعنی سرمایش 50,000 درهم بوده مثلا به این مضمون، در حالی که اون زمان مثلا در مدینه یا در کوفه در جای خوب میشد با 1,000 درهم خونه خرید، صاحب خونه بزرگ شد، خونه وسیع، حالا 50,000 درهم سرمایه داشته. خیلی خوب بگذاریم، این در ارتباط با هشام ابن سالم. گزینه بعدی و فرد بعدی سید ابن محمد همیریه، یک شاعری معروف به نام سید همیری، دیوان هم داشته، شاید دیوانش هم هست، امروز چاپ هم شده، دیوان سید همیری. این آقا قائل به امامت محمد حنفیه بود، بعد از آقای امام حسین علیه السلام قائل به امامت محمد حنفیه بود و به امام صادق هم علاقه داشت و در زمان امام صادق هم بود، شعرهای خوبی هم میگفت، اما به تعبیری سه امامی بود، این قائل به امامت امام سجاد و امام باقر و امام صادق نبود. ایشون شرب خمرم داشته ولی محب اهل بیت هم بوده، واقعا علاقش حقیقی بوده. خلاصه به دست امام صادق علیه السلام این آقا شیعه میشه و دست از امامت محمد حنفیه بر میداره. بعضی از گزارش ها اینجا نقل شده در مورد سید همیری، ولی طبعا اون دیوانش که چاپ شده احتمالا در اونجا مفصل در مورد سید همیری حتما توضیحاتی داده، به احتمال بسیار زیاد در کتاب القدیر علامه امینی هم که بحث شعرا هست، شعرای در قرن 1 و 2 و 3 و اینها رو ایشون نقل کرده، حتما از سید همیری حتما باید گزارش مفصلی داده باشه، چندین بار ملاقات کرده با امام صادق علیه السلام و بالاخره به عنوان شیعه و کسی که دست از امامت محمد حنفیه برداشت و به امامت امام صادق علیه السلام قائل شد، اینطور از دنیا رفت. داستانهای جالبی داره، در لحظات آخر عمرش حالش بسیار بد شد، چهرش سیاه شد، مسخرش کردن، گفتن بیا این هم نتیجه تشیعت و نتیجه دینت و اینها، ولی امام صادق اراده کردن و کاری کردن، معجزه کردن، صورتش سفید شد و به صورت معجزه آسا مشخص شد که اعتقاد حق و داستانه داره. الان میخونیم، خیلی داستانش جالبه سید همیری، مخصوصا نکته مهمش اینه که یکی این که قائل به امامت محمد حنفیه بوده، یکی هم این که شرب خمر میکرده و دست از هر دوی اینها برداشت و خدا توبهش رو پذیرفت. گزارش به حساب مدخل شماره 505 فضیل ابن رسان یا فضیل رسان میگه من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام بعد از شهادت زید ابن علی رحمت الله علیه، بعد از شهادت زید وارد یک خانه، یک اتاقی داخل یک اتاق دیگه شدم، یعنی مثلا اون قسمت عمومی نبود، داخل یک اتاق بود، داخل یک جای مثلا پستوی داخلی تری بود. حضرت به من فرمود ای فضیل، عموی من زید به شهادت رسید؟ گفتم بله، فدای شما بشم. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه، اما انه کان مؤمنا و کان عارفا و کان عالما و کان صدوقا، او مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صدوق بود، یعنی حضرت میخوان برداشت خودمو میگم، این در متن حدیث نیست، از مجموعه روایت بنده اینطور برداشت میکنم که حضرت فرمود چنین عالمی، عارفی، مؤمنی، راستگویی، حیف، حیف که مثلا شهید شد، حیف، یعنی با این حالت حسرتی حضرت مثلا که این مؤمن بود، عارف بود، عالم بود، صدوق بود، اما شهید شد، خدا رحمتش کنه. اما انه، یعنی انقدر این آدم مؤمن بود و ایمانش واقعی بود که لو زفره لوفا، اگر واقعا حکومت رو به دست میگرفت وفا میکرد، یعنی پرچم رو به ما تحویل میداد، یعنی حکومت رو واقعا میخواست برای اینکه به ما تحویل بده. اما انه لو ملکه لعرف کیف یزعها، او چنان عارف بود و عالم بود و مؤمن بود که اگر مالک میشد، ملک میشد، یعنی پادشاه میشد، میدونست که در کجا قرارش بده این پادشاهی رو، یعنی میدونست که ما اهل بیت حق به امری. عرض کردم یا سیدی من اجازه میدی برای شما یک شعری بگم؟ حضرت فرمود یه خورده صبر کن. سپس امر کرد یک پارچه ای زدن و یک درپایی باز شد، خانوم ها آمدن پشت پرده نشستن، یعنی حضرت فرمود حالا که میخوای این شعرها رو بخونی بذار که خانوم ها بیان گوش بدن، انگار میخواست در مصیبت زید ابن علی ابن الحسین شعر بخونه. حضرت خودشون بلند شدن و به تعبیر دستور دادن که سترهایی زده شد و درهایی باز شد، خانوم ها آمدن شروع کردن به شعر خوندن، که با اجازت من شعرها رو نمیخونم، خیلی وقت گیر میشه، چند بیت شعر خوندم و اینا، که میگه راوی خودش میگه از پشت پرده ها صدای نهیب شنیدم، سمعت نهیبا من وراء الستر، فقال، حضرت فرمود من قال هذا الشعر، این شعر رو کی گفته اینقدر مثلا زیبا، چه کسی این شعر رو گفته؟ گفتم از سید از سید ابن محمد الهمیری، سید ابن همیری، سید همیری. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه، مثلا بارک الله. گفتم آقا اینی رأی تو یشرب و نبیز، من دیدم این نبیز میخورد. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه. گفتم آقا اینی رأی تو یشرب و نبیز رستاق، من میدیدم که این خمر، نه خمر مثلا فقا و آبجو و اینا که بین شیعه سنی اختلافه، نه از همون اصل نبیز، یعنی خمر میخورد. حضرت فرمود تعنی الخمر، منظورت همون خمر شراب میخورد؟ گفتم بله. حضرت فرمود رحمه الله، خدا رحمتش کنه. و ما ذالک علی الله ان یغفر لمحب علی، به کجای خدا بر میخوره که خدا محب امیرالمومنین رو ببخشه؟ یعنی حضرت میخواستن بفهمند اون که تو دیدی خمر خورده و توبه کرده، دست برداشته، خدا هم بخشیدهش و بعد هم که دست از اون تفکر باطلش برداشت، قائل به امامت من امام صادق شد. خیلی حدیث زیبا و جالبی بود. همین گزارش چند مدل نقل شده که حالا انشالله اگر توفیقی باشه در جلسات آینده بیان خواهیم کرد انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.